رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و به همراهی میرویس رحمانی تهیه کننده برنامه، برنامه ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را پیشکش میکنیم. سازمان دیدبان حقوق بشر گزارش داده که نظامیان آمریکایی از ماه جنوری تا سپتامبر سال 2019، یعنی سال گذشته میلادی، بیش از 8000 بم و میزایل را در افغانستان پرتاب کردند. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. اما قبل از همه همکارانم احد عزیزاده و خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنند.
با عرض سلام، ادریس زمان سرپرست وزارت خارجه افغانستان امروز چهارشنبه در جریان ملاقاتش با بهادر امینیان سفیر ایران در کابل در مورد اظهارات برخی مقامهای ایرانی مبنی بر احتمال هدف قرار دادن برخی از نقاط افغانستان در صورت حمله امریکا بر ایران وضاحت خواسته است. در خبرنامه وزارت خارجه افغانستان آمده است که آقای زمان در مورد اظهارات برخی مقامات ایرانی به شمول فرمانده قوای نظامی آن کشور در مورد احتمال هدف قرار دادن برخی نقاط در افغانستان در صورت حمله ایالات متحده بالا ایران از سفیر ایران وضاحت خواسته است. وزارت خارجه افغانستان جزئیات بیشتری در این مورد نداده است که این اظهارات فرمانده قوای نظامی آن کشور چی وقت و در کجا بیان شده است. در پی افزایش تنش میان ایالات متحده آمریکا و ایران پس از کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران در حمله هوایی نظامیان آمریکایی و حملات راکتی ایران بر پایگاه‌های نظامی آمریکا در عراق، برخی رسانه‌ها از قول شماری از مقام‌های ایرانی گزارش دادند که در صورت حملات تلافی جویانه آمریکا بر ایران احتمالاً برخی نقاط در افغانستان نیز هدف حملات نیروهای ایرانی قرار خواهد گرفت.
محکمه استیناف مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری افغانستان 10 کمیشنر پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی را هر یک به 2 سال و 6 ماه زندان محکوم کرد. این محکمه روز سه‌شنبه آغاز شد، اما به دلیل طولانی شدن محکمه فیصله آن روز چهارشنبه صادر شد. انیسه رسولی قاضی محکمه روز چهارشنبه این فیصله را نهایی نخواند.
این فیصله شما فیصله نهایی قطعی نیست، یک محکمه دیگه هم شما پیشوری دارین، میشه که تمی سلب شد.
در این حال عبدالعزیز آریایی رئیس پیشین کمیسیون شکایت انتخاباتی در جریان محاکمه ادعا کرد که وی به دلیل سوء تفاهم زندانی شده است.
و تمام این جنجال هایی که تا امروز 8 بار در برگ سکیتی از قضایا هر چه داره میتاره کلش دلیل سوء تفاهمات است. ما با سوء تفاهمات میریم زندانی میکنیم مردم. هزار ظالمانه خواهد بود. ببینن من میگم که با بدیهیات مرا اگر محکوم میکنین هیچ مشکل ندارم. بدیهیات همین است که عملی را که من ارتکاب شدم اونم رو عمل هم میکشین از اون عبارتی من میاندازینش در کودی جزا میگه که اینی عملت اینی هم کودی جزا.
جزئیات این موضوع را در جریان همین برنامه خواهید شنید.
سازمان دیدبان حقوق بشر گزارش داده است که نظامیان آمریکایی تنها از ماه جنوری تا سپتامبر سال 2019 بیش از 8000 بم و میزایل را در افغانستان پرتاب کرده اند. در گزارش سالانه دیدبان حقوق بشر آمده است که در نتیجه پرتاب بم و میزایل‌های نظامیان آمریکایی در این مدت بیش از 800 غیر نظامی افغان به شمول 250 کودک کشته و زخمی شده اند. پتریشا گاسمن مسئول دیدبان حقوق بشر در آسیا گفته است که با ادامه جنگ همه طرف‌های درگیر در افغانستان به شمول قوای افغان و نظامیان خارجی آشکارا به قوانین جنگ به اعتنایی نشان دادند و باعث خسارات غیر نظامیان شدند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. رئیس جمهور ایران امروز چهارشنبه به سربازان اروپایی مستقر در شرق میانه هشدار داد که آنان ممکن با خطر مواجه شوند.
سرباز آمریکایی امروز در ناامنی است، فردا ممکنه سرباز اروپایی هم در ناامنی باشه. بیایید این امنیت درست کنیم. ما نمیخواییم ناامنی در دنیا باشه. ما میخواییم شماها برید از اینجا، البته نه با جنگ، میخواییم عاقلانه از این منطقه برید، به نفعتونم است.
اظهارات حسن روحانی پس از آن در جلسه کابینه ایران مطرح شد که 3 کشور اروپایی به شمول بریتانیا، فرانسه و آلمان ادعا کردند که تهران از توافق هسته‌ای تخطی کرده است. سخنان رئیس جمهور روحانی که از طریق تلویزیون نشر می شد، نخستین تهدید مستقیم تهران در مقابل کشورهای امضا کننده توافق هسته‌ای سال 2015 میلادی تلقی می شود. آقای روحانی همچنین پیشنهاد بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا را مورد انتقاد قرار داد که از پیشنهاد دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مبنی بر توافق جدید هسته‌ای ایران حمایت کرده است.
این آقای نخست وزیر در لندن، من نمیدونم چه جوری فکر میکنه، میگه که برجام بذاریم کنار، طرح ترامپی رو بیاریم اجرا بکنیم. ترامپ جز نقض‌عهد، جز زیر پا گذاشتن قانون مقررات بین المللی.
در این حال رئیس جمهور ایالات متحده در یک پیام تویترش از حمایت صدر اعظم بریتانیا برای جایگزینی برجام یا توافق هسته‌ای ایران با یک توافق جدید استقبال کرده است.
وزیر خارجه ایران امروز چهارشنبه در جریان سفرش به دهلی جدید پایتخت هند اعتراف کرد که پس از سقوط اشتباهی طیاره مسافربری اوکراین توسط سپاه پاسداران به مردم ایران دروغ گفته شد. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
این نخستین بار است که محمد جواد ظریف اعتراف کرد که ادعای نخست مقامات کشورش که گویا طیاره اوکراینی به دلیل مشکل تکنیکی سقوط کرده است، دروغی بود که برای مردم ایران گفته شد. اما این دیپلمات ارشد ایرانی تاکید کرد که سقوط طیاره اوکراینی در یک حالت بحرانی رخ داد که مقصر آن آمریکا بود.
ایالات متحده نیاز دارد تا در مورد منطقه ما دوباره فکر کند. آنان اشتباه میکنند و پشت سر هم اشتباه میکنند. حال ما این فاجعه سقوط یک طیاره غیر نظامی را داشتیم. پرتاب راکت بالای این طیاره اشتباهی بود، اما 180 خانواده به خاطر از دست دادن عزیزان بسیار جوانشان عزادارند. ما ذهنهای بسیار جوان را از دست دادیم.
آقای ظریف همچنان ادعا کرد که نظامیان کشورش به قدر کافی جرأت داشتند تا مسئولیت اشتباه خود را در قسمت سقوط دادن طیاره مسافربری اوکراین بپذیرند.
باز هم خبری در مورد ایران. فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران امروز چهارشنبه گفت که سر و صدای جنگ احتمالی با ایالات متحده خاموش شده و احتمال حملات تلف جویانه بیشتر ایران بر ضد آمریکا کاهش یافته است. جنرال حسین سلیمانی که در جمع مردم در شهر بوشهر سخنرانی میکرد گفت که ایران به سمت صلح در حرکت است.
تبل جنگ خاموش شد، پروژه جنگ بسته شد، چون مردم نترسیدند، ایستادند. اکنون ما به آرامش میرویم.
این نظامی ارشد ایرانی همچنین گفت که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فقط در مقابل علی خامنه‌ای رهبر ایران پاسخگو است. اظهارات فرمانده سپاه پاسداران ایران در حال بیان شده است که سقوط طیاره مسافربری اوکراینی توسط سپاه موجب خشم گسترده مردم در نقاط مختلف آن کشور شده است. طیاره خطوط هوایی بین‌المللی اوکراین که اوایل صبح چهارشنبه گذشته از تهران روانه کیف پایتخت اوکراین بود، لحظات پس از پرواز سقوط کرد و همه 176 سرنشین آن به شمول 13 شهروند افغانستان جان باختند.
مقام های پاکستان و هند تایید کردند که در پی سرازیر شدن چندین برفکوش در کشمیر تحت اداره این دو کشور تا کنون 69 نفر جان باختند. خبرگزاری رویترز با نقل از مقام های این دو کشور گزارش داده است که شماری از باشندگان محل در کشمیر در زیر برفکوچ ها گیر مانده و تا کنون امدادگران موفق به بیرون کشیدن آنان نشدند. جزئیات بیشتر را از قدیر مشرف میشنوید.
برخی از مقام های پاکستانی گفتند که در اثر برفباری سنگین و برفکوچ در کشمیر چندین روستا در دره نیلم کشمیر زیر برف شده و احتمال افزایش تلفات وجود دارد. با گفته مقامات گروه های نجات تا کنون 50 نفر را با استفاده از هلیکوپترها نجات دادند و آمادگی ها برای کمک به باشندگان محل گرفته شده است. این مقام ها از احتمال برفباری سنگین و برفکوچ ها در روزهای پیش رو هشدار داده و گفتند که در پی این حادثه بیش از 50 منزل مسکونی نیز ویران شده است. عمران خان صدر اعظم پاکستان با خانواده های قربانیان این رویداد در کشمیر ابراز غمشریکی کرده و در صفحه توییترش نگاشته است که از اداره ملی بحران، اردو و مقام های ایالتی خواستم که برای آسیب دیدگان در کشمیر کمک های بشردوستانه را فراهم کنند. خبرگزاری رویترز همچنان از جان باختن 10 نفر در کشمیر زیر اداره هند نیز خبر داده است. مقام های امنیتی هند گفتند که در اثر سرازیر شدن برف کوچ ها در کشمیر زیر اداره این کشور 10 نفر به شمول 5 نظامی جان باختند.
دیمیتری مدویدوف صدر اعظم روسیه امروز چهارشنبه از سمتش استعفا داد تا به گفته او فضا برای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور آن کشور برای آوردن تغییر در قانون اساسی روسیه فراهم شود. اعلام غیر مترقبه استعفای صدر اعظم روسیه پس از آن صورت گرفت که رئیس جمهور پوتین خواهان برگزاری رای گیری سرتاسری در کشور شد که بر اساس آن قانون اساسی روسیه تغییر کرده و قدرت رئیس جمهور به پارلمان آن کشور انتقال خواهد یافت. جایگزینی صدر اعظم جدید یکی از تغییراتی است که رئیس جمهور روسیه خواهان آن است. رئیس جمهور پوتین که در جریان استعفای آقای مدودوف در کنارش قرار داشت از وی به خاطر خدماتش ابراز سپاسگزاری کرد و وی را متحد نزدیک خوب خطاب کرد. رئیس جمهور روسیه همچنین گفت که آقای مدودوف وظیفه جدید را به حیث رئیس شورای امنیت روسیه عهده‌دار خواهد شد، شورایی که ریاست آن را در حال حاضر رئیس جمهور پوتین در اختیار دارد.
و خبر اخیر، استخبارات نظامی اسرائیل میگوید که ایران تا آخر سال 2020 میلادی به قدر کافی یورانیم غنی شده در اختیار خواهد داشت تا یک بم اتمی بسازد. در همین حال بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته است که کشورش اجازه نخواهد داد تا ایران به قدرت هسته‌ای مبدل شود. اظهارات مقام های اسرائیلی در حال صورت گرفته است که رابط میان ایالات متحده و ایران دو کشور را در لبه یک جنگ کشانیده است. امریکا در ماه می سال 2018 از توافق هسته‌ای ایران بیرون شد و به تدریج تعزیرات اقتصادی شدید را بر ایران وضع کرد. تهران نیز به تدریج تعهدات توافق هسته‌ای خود را کاهش داد و در آخرین اقدام تهران اعلام کرد یورانیم خود را به هر اندازه‌ای که نیاز داشته باشد غنی خواهد ساخت، اقدامی که موجب شده تا مقام‌های اسرائیل فکر کنند که ایران در صدد دسترسی به بم اتمی است، اما مقام‌های ایران همواره دسترسی به بم اتمی را رد کرده‌اند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. مال هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. به اساس گزارش ها گفته میشه که امروز لیدر سیاسی ناتو نشست را در بروکسل برا انداخته و ضمناً در رابطه با افغانستان هم و ماموریت حمایت قاطع صحبت های داشتند. بانو لیلی ماسدید گزارشگر آزاده در خط با خود داریم از بروکسل. خانم سدید سلام به شما، خسته نباشین. تشکر که دعوت ما را پذیرفتین و میخواستم از جزئیات بیشتر از نشست لیدرسیت های ناتو بشنوم. آیا این نشست به صورت غیر منتظره بوده و یا نشسته که همیشه اونا برگزار میکنن؟
تشکر، سلام بر شما. قسمی که یادآور شدین باید گفت که امروز روز پایان 182مین نشست لیدر سیاسی کشورهای عضو ناتو هست که سال دو مرتبه برگزار میشه و این جلسه سالانه هزینه هست. در حقیقت میتونیم بگویم که غیر منتظره نیست، چون هر سال دو بار این جلسه برگزار میشه. در رابطه با مسئله مختلف که بحث شد، افغانستان هم در آژانده شامل بود و روی ماموریت حمایت قاطع و همچنان ادامه همکاری های ناتو در سال 2020 در این مجلس میان لیدر سیاسی کشورهای عضو ناتو هم صحبت‌های صورت گرفت و ناتو تعهدات مجدد خود برای ادامه همکاری‌هایشان در افغانستان اعلان کردند و همچنان از این که وضعیت در افغانستان گاه شکننده هست و گاهی هم به حالت عادی برمیگرده بحث‌های صورت گرفت و این که تا چه حد ناتو میتونه در افغانستان همکاری‌های خود ادامه بده و در رابطه با مسائل کمک مالی که ناتو بخش عمده از زیر با عهده داره همچنان بحث و گفتگو کردن.
خانم سدید، آیا در رابطه بی که خب تنش‌های میان ایالات متحده و ایران هم بالا گرفته و هفته گذشته هم نگرانی ها در رابطه با جنگ احتمالی بین این دو کشور صورت گرفته بود و از با در نظر داشت این نکته که ایران گفته بود که هدف های و یا پایگاه های احتمالا نیروهای آمریکایی را در اطراف ایران هدف قرار خواهد داد، این مسئله های اهمیت است که ناتو یا در زمینه اظهارات داشته و حمایت خود از افغانستان و ادامهش در این زمینه هم روش انگشت گذاشتن یا هیچ صحبت نشد در این مورد؟
خب اگر مسئله کار و فعالیت ناتو را به شکل عمده بررسی بکنیم، از سال 2001 به این طرف ناتو در هر شرایط با نیروهای امنیتی افغانستان و مردم افغانستان همکاری کرده. این که تنش‌ها در منطقه ایجاد میشه و خب تهدید بری میشه که پایگاه های امریکایی در کشورهایی که حضور دارن مورد هدف قرار میگیرن، شک نیست که یک سلسله نگرانی ها را به وجود میاره. اما در رابطه با این که مشخصا ناتو چه اقدام میکنه در این مورد بیشتر جزئیات معلوم نشد، چون هنوزم جلسه ادامه داره. ولی این که ناتو در چنین شرایط اصاب میشه و تعهد میکنه که ما مجددا بر افغانستان آماده هستیم که کمکای خود ادامه بتیم و تعهد مالی خود تا سال 2020 اینا یک بار دیگر برای نیروهای امنیتی افغانستان ادامه میتن، به این منظور است که اینا میخواهیم نشان بتن که ما آماده هستیم و کمک و همکاری خود در هر شرایط با نیروهای امنیتی افغانستان و در کل با حکومت افغانستان ادامه میتیم. و به این دلیل میتونیم بگویم که ناتو همیشه افغانستان در شرایط خاص تنها نگذاشته و حساب شده و توانمندی نیروهای امنیتی افغانستان یکی از دستاوردهایی است که بیشتر مقامات ناتو روی از این بحث میکنن و همیشه تاکید میکنن که ماموریت حمایت قاطع در افغانستان هدفش توانمندسازی و بلند بردن ظرفیت نیروهای امنیتی افغانستان میباشه. به این دلیل ما فکر میکنم بیشتر میتونیم بگوییم که خب مسئله تنش میان امریکا و ایران در جمله بحثایی است که صورت گرفته، اما فکر نکنم که بیشتر اثر داشته باشه به ادامه کمک ها در افغانستان.
بنات تشکر بانو سدید. گزارش مستقیم بود از بروکسل در رابطه با نشست لوی دریستیز های ناتو.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ادامه این گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. در کمیشنری پیشینی کمیسیون های انتخاباتی افغانستان در محکمه استیناف مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری هر یک به 2.5 سال حبس تنفیذی محکوم شدند. پیش از این محکمه ابتدایی مرکز هر یکی از کمیشنرها را به 5 سال حبس محکوم کرده بود. جزئیات بیشتر از خیرالله رسولی میشنویم.
روند محاکمه علنی 10 کمیشنر پیشین کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان که روز سه‌شنبه آغاز شده بود به روز چهارشنبه پایان یافت. در جلسه امروزی این محکمه هر یک از این متهمان به 2.5 سال حبس تنفیذی محکوم شدند. بر اساس معلومات لوی سارنوالی افغانستان، این کمیشنران پیشین انتخاباتی به کمکاری، سوء استفاده از صلاحیت و ابطال آرای یکی از نامزدان انتخابات پارلمانی متهمند. انیسه رسولی قاضی محکمه پس از بیان حکم دادگاه گفت:
این فیصله شما فیصله نوع قطعی نیست، یک محکمه دیگه هم شما پیشوری داریم، میشه که تمی سلب شد.
عبدالعزیز آریایی و عبدالبدیع صیاد رؤسای پیشین کمیسیون مستقل انتخابات و شکایت انتخاباتی افغانستان نیز شامل این افرادند. آقای آریایی با انتقاد از روند محاکمه گفت:
و تمام این جا جنجال هایی که تا امروز 8 بار در برگ سکیتی از قضایا هر چه دارم میتاره کلش دلیلش سوی تفاهمات است. ما با سوی تفاهمات میریم زندانی میکنیم مردم. هیز سار ظالمانه خواد بود. بینن من میگم که با بدیهیات مرا اگر محکوم میکنین هیچ مشکل ندارم. بدیهیات همی است که عملی را که من ارتکاب شدم اونم رو عمل میکشین از امو عبارتی من میاندازینش
در کودی جزا، میگه اینی عملت اینی هم کودی جزا. عبدالبدیع صیاد رئیس پیشین کمیسیون انتخابات نیز گفت که اتهامات وارده مبنی بر ابطال آرای محلات به اعضای این کمیسیون پذیرفتنی نیست.
اتهامی که ما رو ارگز جرم گفتن میدانیم، ما به محاکمه شدیم یا محاکمه میشیم یا انشاءالله که ما مطمئن هستیم که براءت میگیریم، این فقط صلاحیتی کمیسیون مستقل شکایات بوده. کمیسیون مستقل انتخابات عقیده داشت که جزء صلاحیت‌های اون است.
همیرا حقمل، عبدالبصیر فایز، معاذ‌الله دولتی، رفیع الله بیدار، عبدالقادر قریشی، ملیحه حسن و حفیظ الله هاشمی از دیگر کمیشنران پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی هستند که هر یک با 2.5 سال حبس محکوم شدند. فیصله محکمه برای متهمان این دادگاه استینافی قابل قبول نبود. عبدالسبحان مصباح معاون اتحادیه اقدانان افغانستان گفت که از رهگذر قانونی جنبه سیاسی روند محاکماتی این قضیه نسبت به بعد حقوقی آن بیشتر بود.
جرمی را که اینا برشان منصوب شدند و پروسیجر محاکماتی که صورت گرفته ای در حقیقت در تضاد با نظام حقوقی افغانستان است، اینجا بیشتر جنبه سیاسی داشت و به اساس سیاسی بود. یگانه کار خوبی که صورت گرفته در خصوص اصدار حکم اینمی است که یکی از معترضینی که از قضیه دور مانده بود اونا شامل قضیه شدند، اما ادعای حق العبدی از او زیر قضیه قرار میگیرند.
آقای مصباح گفت که حکم دادگاه برای محکومین قابل قبول نیست و آنها تمیز طلب هستند چون این محکمه را عادلانه نمی دانند. اتحادیه اقدانان افغانستان امیدوار است که محاکم در مرحله تمیز با داشتن قاضیان با تجربه در خصوص این قضیه تحقیقات بیشتر کند تا عدالت و آنچه مردم توقع دارند تامین شود. این در حال است که اولین محاکمه این کمیشنران در محکمه ابتدایی حدود 5.5 ماه قبل برگزار شد که هر یک به 5 سال حبس محکوم شدند. برای نخستین بار است که چون این قضیه در نوعیت خود جنبه قضایی میگیرد. اما وسیم بادغیسی یکی از کمیشنران کمیسیون انتخابات در جریان محکمه اول و دوم حاضر نبود که طبق گزارش ها قبل از صدور حکم محکمه افغانستان را ترک کرده است. اما دستگیر هدایت و علیرضا روحانی دو کمیشنر پیشین کمیسیون شکایت های انتخاباتی در محکمه ابتدایی بیگناه شناخته شده بودند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در جلسه امروز شورای ملی به دلیلی که هنوز سند بودجه به پختگی لازم نرسیده و نظریات و پیشنهادهای وکلا در سند بودجه ملی شامل نشده، بحث و رایگیری روی او به هفته آینده موکول شد. عدم توجه به مسئله انکشاف متوازن در میان ولایات، ایجاد اداره های مستقل بودجه‌ای بدون مصوبه مجلس، وجوهی هنگفت به کودهای احتیاطی و اندک بودن بودجه بر سکتور معارف از نگرانی های وکلا در پیوند به بودجه ملی سال مالی جدید است. شرح بیشتر عبدالحی ورشان تقدیم میکنم.
با دلیل اینکه هنوز سند بودجه به پختگی لازم نرسیده بود، نظریات و پیشنهادات وکلا در بودجه انعکاس نیافته است، بحث و رأی‌گیری روی بودجه برای روز دوشنبه هفته آینده ملتوی شد. اما وکلا و اعضای کمیسیون اختصاصی مالی و بودجه در پیوند به بودجه پیشنهادی سال مالی 1399 خورشیدی بحث نموده، نگرانی های خود را اظهار کردند که عمدتا روی موضوعات عدم توجه به انکشاف متوازن، اختصاص وجوه انگفت در بخش اپراتیفی و کود احتیاطی و همچنان عدم پاسخگویی این ادارات به مجلس متمرکز بود. سید عظیم کبرزانی از کمیسیون مالی و بودجه گزارش تحلیلی را به اعضای مجلس به خوانش گرفت، نگرانی ها و یافته های کمیسیون را بیان کرد و گفت:
نگرانی در بخش بودجه اپراتیفی و اختصاص بودجه به کدهای احتیاط، مشکلات توازن ولایات در تقسیمات بودجه پیشنهادی، عدم تطبیق پروژه های چندین ساله.
اعضای مجلس روی کاستی ها و نقصی بودجه بحث نموده، گفتند که از جمله 549 پروژه های شامل بودجه فقط 11 پروژه جدیدند. متباقی همه پروژه های انتقالی می باشد که از سالهای قبل پیوسته انتقال می یابند. بحث‌داغ روی موضوع عدم توجه حکومت به خصوص وزارت مالیه کشور به مسئله انکشاف متوازن بود که در اختصاص بودجه میان ولایات صورت می‌گیرد. مولوی ذبیح الله عتیق و عبدالظاهر تمیم اشاره به نادیده گرفتن مشکلات و محرومیت ولایت بدخشان و غور صحبت:
تا پروژه‌هایی را که به خاطر انکشاف متوازن و کلای محترم پیشنهاد کردند او در بودجه ملی در زمایم جابجا نشود، به هیچ وجه بودجه قابل تایید نیست.
انکشاف متوازن و مالی عامه که هرگیز در اینجا در نظر گرفته نشده، بودجه مناش همیست که شما در دورترین نقطه افغانستان، محرومترین نقطه افغانستان میرین بررسی میکنین، اونهایی که تانوز محروم موندن، اونهایی که تانوز بر علیشان بیعدالتی صورت گرفته، تبعیض صورت گرفته و کلای مردم افغانستان باید متوجه اون مردم باشن که متاسفانه تانوز هم متوجه این نشده ایم.
غلام حسین ناصری ریشه این همه بیعدالتی ها و عدم توجه به انکشاف متوازن را در درجه بندی و ولایات به درجه یک، درجه دو و درجه سی دانسته گفت که عدم توجه به انکشاف متوازن بر علاوه این که ظالمانه است خلاف ماده 22 قانون اساسی نیز می باشد.
از 34 تا ولایت در افغانستان 8 تا ولایت بر مبنای همون تقسیمات ظالمانه درجه یک ولایت، درجه دو ولایت، درجه سه دو ثلث بودجه ملی را در تمام تاریخ استفاده کرده. 26 تا ولایت دیگر، 26 تا ولایت دیگر کاملا یک ثلث بودجه را می خواهد مصرف بکنه. آیا یه عدالت این تقسیمات ظالمانه تا در افغانستان در قسمت بودجه سازی حل نشده؟ هرگز ما انکشاف متوازن در افغانستان تحقق پیدا نخواهد کرد. وقتی که ولایات تقسیم میشه به درجه یک، درجه دو و درجه سه، انسان افغانستان، شهروندان افغانستان به شهروندان درجه یک و درجه دو و درجه سه او را تقسیم میکنه.
ناید فرید عضو دیگر مجلس گفت که مسئله توازن در بودجه ملی مهم است و بودجه پیشنهادی کنونی برای زنان افغانستان هم قابل قبول نیست.
طبق بررسی های ما بودجه ملی پاسخگو به نیازهای اساسی زنان افغانستان نیست، پاسخگو به آسیب پذیرترین و محرومترین قشر این جامعه که زنان هستند نیست. متاسفانه اگر ما باور داریم به اصل انکشاف متوازن، اگر باور داریم به اصل عدالت اجتماعی طبق ماده 6 قانون اساسی افغانستان، این بودجه از نگاه زنان افغانستان بودجه متوازنی نیست و باید رد بشه.
باید گفت که مسئله توازن در معاشات مامورین کشور که از 5000 افغانی گرفته تا 500000 افغانی است نیز بحث اجمالی صورت گرفت که زیاد مورد توجه وکلا قرار نداشت.
حالا هم آخرین گزارش این برنامه. سازمان دیدبان حقوق بشر گزارش داده که نظامیان آمریکایی از ماه جنوری تا ماه سپتامبر سال 2019 بیش از 8000 بم و میزایل در افغانستان پرتاب کردند و گروه طالبان هم حملات را قبل از انتخابات ریاست جمهوری ماه سپتامبر در افغانستان انجام دادند که منجر به کشته و زخمی شدن صدها غیر نظامی شد. در این رابطه گزارشی داریم که جیلان نوری پیشکش میکنه.
طبق گزارش نظارت بر حقوق بشر طی سالی که گذشت، ایالات متحده در مذاکرات با رهبران طالبان برای توافق روی شرایط خروج کامل نیروهای آمریکا از افغانستان دخیل ماندند تا طالبان مانع حملات گروه‌های مسلح از افغانستان بر نیروهای آمریکایی گردند. اما رئیس جمهور ترامپ در ماه سپتامبر این مذاکرات را لغو کرد و آینده مذاکرات نامعلوم باقی ماند. طبق این گزارش، رقم حملات هوایی آمریکا بر افغانستان تا یک سال بالا بوده و حدود 8000 بمب و راکت بر افغانستان در بین ماه‌های جنوری تا سپتامبر پرتاب شده است که باعث کشته شدن 800 فرد ملکی و زخمی شدن حداقل 250 تن گردیده که اکثر آنها کودکان بودند. حدود 12000 نیروهای آمریکایی در افغانستان باقی ماندند که در این میان واحدهای نیمه نظامی افغان که از طرف سازمان استخبارات آمریکا یا CIA حمایت می‌شوند فراتر از دستورات نظامی به اعدام‌های غیر قضایی و اختطاف‌ها پرداختند. از سوی دیگر در قبال چین در این گزارش آمده است که زمانی که یک بازیکن تیم پریمیر لیگ بریتانیا از مش چین در برابر اقلیت مسلمان اویغور در صفحه آنلاین انتقاد کرد، بیجینگ نشر مسابقه پریمیر لیگ را که او در آن بازی میکرد فسخ کرد و برای بازاریابی تیم معروف صدمه رسانید. طبق گزارش نظارت بر حقوق بشر، این فقط یکی از بخش‌هایی بود که چین از تاثیر اقتصادش برای سرکوبی آزادی بیان در جهان استفاده کرد.
Has been harassing, intimidating. چین هر نوع فعالیت‌هایی را که از چین به خاطر آزادی بیان و حقوق بشر انتقاد کند مورد آزار، اذیت و ارعاب قرار می‌دهد. نظر به سایر کشورهای جهان، چین نظریاتی را که از چین روی استفاده از اقتصاد و برتری دیپلماسی اش انتقاد کرده سانسور می‌کند.
طبق این گزارش، چین تحت رهبری شی جین پینگ دسترسی به سکتورهای اجتماعی به شمول اینترنت، گروه‌های فعال حقوق مذهبی و بشری بیشتر فشار وارد کرده است. برای کنترات مدیر اجرایی نظارت بر حقوق بشر اجازه ورود به هنگ کنگ داده نشد که قرار بود این گزارش را در آنجا منتشر نماید. حکومت چین این اقدام را مجازات برای گروه های حامی اعتراضات و طرفداری از دموکراسی در هنگ کنگ عنوان کرد.
این گروه ها از هر جهت تلاش کردند تا مردم را تحریک به اقدام جرائم افراطی خشونت انگیز در برابر فعالیت های جدایی طلبانه و استقلال خواهی هنگ کنگ کنند. این بنیادها مسئول ناامنی ها در هنگ کنگ اند و باید به همین دلیل مورد مجازات قرار گیرند و بهای آن را بپردازند.
در حالی که ایالات متحده تحریم ها بر برخی شرکت های چینایی و مقامات چینایی را به خاطر تخطی از حقوق بشر وضع کرده است، فعالین حقوق بشر می گویند حمایت رئیس جمهور ترامپ از سیاست رئیس جمهور چین و بعداً جداسازی خانواده ها در سرحد آمریکا با مکزیکو اعتبار آمریکا را روی موضوعات حقوق بشر نیز خدشه‌دار ساخته است.
دوستای عزیزی بود داشته های این برنامه خبری که در همینجا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.